هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سانسور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رادیو گرفته تا تلویزیون در تمام 43 سال گذشته در جریان بوده، ادامه پیدا کرده و شدت گرفته. زنان بیشتری موضوع سانسورند، دوشادوش مسائل سیاسی و مذهبی و هر چه که به رابطه زن و مرد و سکس و آزادی‌های فردی و اجتماعی مربوط شود و شاید بتوان گفت هر چه که به زندگی واقعی و عادی روزمره مربوط باشد، حذف و سانسور همواره در جریان است. با این حال هر از گاهی ممنوعیت‌های تازه‌ای هم به این مجموعه اضافه می‌شود. مثلا ممنوعیت چای ریختن مردان برای زنان در سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، شکلی از ممنوعیت که برای بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر زیادی عجیب بود. با این حال حسین قاضیان جامعه شناس زیاد تعجب نکرده.
ببینید معانی اتفاقا روشنی داره، چون در اون آگهی چای ریختن مرد برای زن رو میگه که این یعنی معنیش این که مرد تابع زن هست یا نسبت به زن ضعیف‌تره و این مخالف اون استانداردهای رابطه بین دو جنس خصوصا در خانواده است و بنابراین مغایر اون ارزش هاست و نمیخوان چنین چیزی نمایش داده شه.
در فهرست ممنوعیت های اخیر موارد دیگری هم هست، مثلا تنها بودن دو پسر در خانه. حسین قاضیان از دستکش چرمی و ساندویچ هم میگوید.
این که مثلا دستکش چرم نپوشه، خب برای اینکه یادآور برخی از صحنه هایی است که مربوط به رفتارهای مربوط به پورن هست، یا مثلا اینکه ساندویچ نخورن باز دوباره به همین ترتیب ممکنه تظاهرات سکسی داشته باشه به اصطلاح، یا چیزهای از این دست، همه به هر حال نشون دهنده اون ارزش‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی است که تلویزیون ایران می‌خواد نمایندگیش بکنه. به این ترتیب گرچه ممکن از بیرون به نظر بی منطق برسه، اما مطابق یه منطقه، گرچه خود اون منطق ممکنه مضحک یا نادرست باشه یا از نظر بسیاری غیر قابل قبول باشه، ولی به هر حال اون دستگاه و اون صدا و سیما ناچار به این ضوابط تن بده برای اینکه نحوه چینش مدیریت و خواسته هایی که از اون دارن دقیقاً اینه که همین چیزها رو رعایت کنه و هر روز بر تعداد اینها در تمام این سالها افزوده شده و گردانندگان رادیو تلویزیون میدونن که باید اینها رو رعایت کنن.
به سراغ کامران ملک مطیع این روم، مجری، دوبلور، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده تئاتر، رادیو و تلویزیون که مخاطبان تلویزیون او را با سریال زیر آسمان شهر به یاد می‌آورند. آقای ملک مطیع پس از ممنوع تصویر شدن در دهه 80 خورشیدی ایران را ترک کرد.
شکل سانسور توی برنامه صدا و سیما فرق می‌کنه. رادیو یه جوره، تلویزیون یه جوره. در رادیو من یادم دهه 60 که وقتی کار می‌کردم، سال 62 من رفتم رادیو، برنامه خردسالان بود که نه آیتم‌های کوچیک نمایشی بود، مثلا تو جنگل بود، حیوانات مختلف بودن. اگه بازیگر مرد و زن این نقشه رو بازی میکردن، اگه مثلا آهو زن بود یا مثلا خرگوش مرد بود، نباید خرگوش به آهو میگفت مثلا آهو جون یا بالعکس. یعنی یه نفر بود مسئول بودش که میگفتیم جون کارا رو در میاره، میشست و این جون جونا رو از توی کار ادیت میکرد. یا یادم نمایش خوشای خشم که به صورت داستان شب ضبط شد، اومدن گفتن که هر جا گوشت خوک راجبش صحبت میشه در بیاد و تبدیل بشه به گوشت گاو، و اساس قصه رو اساسا ریخته بودن به هم، به خاطر اینکه اون خانواده به خاطر نداری شروع میکنن به حرکت کردن به سمت کالیفرنیا. اگه اینا پول داشتن که میتونستن گاو داشته باشن که احتیاجی نبودش. منطقه مسئله شرعی داشت براشون و این نمایش رو به این صورت ثبت کردن.
کامران ملک مطیعی تجربیات متعددی هم در زمینه اعمال سانسور و محدودیت‌ها در سریال‌های تلویزیونی در ایران دارد.
تو همین سریال زیر آسمان شهر که کار می‌کردیم، الانم داره بعضی وقتا بازپخشش می‌کنن. یه مثلا پلان بودش خانم رنجبر، چون یه ذره موهاش بیرون بود، با وجودی که خب سنی هم ازش گذشته بود، اون رو یا می‌پوشوندن به وسیله دستگاه DFS که دستگاه فنی توی مونتاژ، یا اینکه کم رنگش می‌کردن آرایشا رو. یه سریالی بود کار می‌کردم، اینا گفتن که این ظرف میوهی که روی میز بود، موز و خیار، به سمت بازیگر زن بود. گفتن این اشکال شرعی داره، اینو درش آوردن. یا بازی قسمتی بودش که این به میکروفونی که سر صحنه ضبط صدا انجام میده میگن بوم، این که میکروفون گانه، در حقیقت یه روکشی داره، میکروفون بلندی هست. گفتن سایه این بوم افتاده بین دو تا سینه بازیگر زن و باید این در بیاد.
او از ممنوعیت نگاه کردن زن و مرد بازیگر به یکدیگر در سریال‌های تلویزیونی میگوید.
یه کسی بود، البته هنوزم وجود داره، اون کس در حقیقت مأمور سانسوره. این مأمور بود که سر صحنه باشه، بازیگرای زن حق نداشتن تو صورت بازیگرای مرد نگاه بکنن و مردام همینطور توی چه صورت زن نباید نگاه بکنن. برای همین خیلی سکانس‌ها رو می‌بینید که وقتی مرد و زن با هم صحبت می‌کنن یا دارن به زمین نگاه می‌کنن یا به در و دیوار نگاه می‌کنن یا به آسمون نگاه می‌کنن.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران است و رئیس آن را مشخص حسن و مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا 50,000 کارمند دارد و با پخش موارد متعدد از اعترافات اجباری و ارائه اخبار از زاویه دید مورد تایید بیت رهبر جمهوری اسلامی بارها به عنوان بازوی سرکوب حکومت در ایران شناخته شده. بنگاهی سیاسی اقتصادی با بودجه‌های کلان میلیاردی و آگهی‌های بازرگانی پولساز که حتی در آگهی‌های تبلیغاتی هم محدودیت و سانسور اعمال میکند.
یه چیزی نزدیک به 80 تا فیلم تبلیغاتی هم ساختم. چند مورد اونجا که واسن شدیداً ما ماجرای سانسور داشتیم، یکی از این دو تا شلوان یادم میاد. یکی من برای شرکت یه کارخونه یه شرکتی که ژله تولید میکرد یا آگهی ساختم و این آگهی رفتش و گفتن قابل پخش نیست. من پشتادم رفتم امور بازرگانی تلویزیون، گفتم که مشکلش چیه؟ گفت ژله میلرزه و تحریک کننده است. گفتم خب خاصیت ژله اینه که بلرزه دیگه. گفتن نه، این مشکل شرعی داره و من مجبور شدم برم دوباره از شاتای استفاده بکنم که ژله ثابته.
در سالهای اخیر موضوع کاهش اقبال عمومی نسبت به برنامه‌های صدا و سیما در ایران بارها مطرح شده. به حسین قاضیان جامعه شناس باز می‌گردم. از اون می‌پرسم آیا اعمال محدودیت‌ها و سانسورهای بیشتر این فاصله را بیشتر هم نمی‌کند؟
چرا فاصله های موجود رو بیشتر میکنه؟ کما اینکه در همه این سالها کرده. ولی خب اگر اون شیوه ارتباط صدا و سیما با رهبر، یعنی مدیر صدا و سیما با رهبر رو در نظر داشته باشیم، ظاهرا این هم چاره ناپذیره. یعنی از یک رابطه ساختاری هم حکایت میکنه که اون رابطه ساختاری نمیذاره که این ملاحظات درجه اولی باشن. گذشته از این که این رو هم توجه کنید که صدا و سیما در بخش های سیاسی و خبری قرار نیست که مخالفین نظام جمهوری اسلامی یا افراد بی تفاوت رو راضی نگه داره. اون صدا و سیمایی که ما میشناسیم هدفش در واقع راضی نگه داشتن مدافعان نظام سیاسیه و توجیه روانی و اخلاقی لازم برای ادامه حمایت اونها از نظام و رهبری است. مثلا شما اعترافات اجباری رو در این صدا و سیما میبینید، ممکنه بگید خب کسی که اینو باور نمیکنه، مهم اینه که مدافعان نظام سیاسی اون اعترافات اجباری رو قبول کنن و به این ترتیب قبول کنن که میتونن نظام سیاسی به خاطر اون اعترافات حمایت کنن.
این جامعه شناس تاکید میکند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها یک مخاطب مهم دارد و آن هم رهبر جمهوری اسلامی است، آیت الله خامنه ای.
صدا و سیما یک مخاطب اصلی داره و 80 و چند میلیون مخاطب فرعی. اون یک مخاطب اصلی رهبر کشور هست، برای اینکه اوه که محسوب میکنه رئیس صدا و سیما رو و رئیس صدا و سیما در قبال ایشونه که پاسخگوه. پس باید بتونه منویات ایشون رو اجرا بکنه تا در دوران مدیریتش در واقع تایید بگیره، مورد عنایت باشه و این عنایت داشتن رهبر به او باعث بشه که دیگران در قبالش کوتاه بیان یا باش کنار بیان یا بهش انتقاد نکنن یا در صدد برانداختنش برنیان.
آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دانشگاه دانسته بود و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم این سازمان را عمده ترین مرکز هدایت فکری در ایران می داند. توصیف هایی که در کنار آنچه در اساسنامه صدا و سیما آمده به روشنی مأموریت این سازمان را مشخص می کند. حمایت از انقلاب اسلامی در ایران و سراسر جهان در چارچوب همه برنامه های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی.
سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.